بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید در صورت سرپیچی جمهوری اسلامی از حل مسئله هسته‌ای طرحی فراگیر برای تحریم ایران در دست تهیه دارد. مجلس شورای اسلامی قرار است روند واگذاری سهام شرکت مخابرات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بررسی کند. قیمت طلا در بازارهای جهانی به بالاترین حد خود در تاریخ رسید. ساعت 8 بامداد به وقت ایران. چهارشنبه 7 اکتبر 2009 میلادی، 15 مهر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با دومین مجله بامدادی امروز. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
معاون وزیر خزانه داری آمریکا استیوارد لیوی روز سه‌شنبه دیروز از تهیه طرحی جامع و فراگیر برای تشدید مجازات تحریم‌های ایران در صورت سرپیچی جمهوری اسلامی از تن دادن به درخواست‌های جامعه جهانی خبر داد. آقای لیوی میگوید در صورتی که جمهوری اسلامی نتواند ثابت کند که به دنبال ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای نیست، با تحریم‌های شدیدتر جهانی روبرو خواهد شد. وی که در برابر اعضای کمیسیون بانکی مجلس سنای آمریکا سخن میگفت با بیان اینکه هیچ تحریمی به تنهایی کارایی ندارد، اصرار داشت برای اینکه تحریم‌ها مؤثر واقع شوند نیازمند کاربرد همزمان تدابیر متعدد در بخش‌های مختلف هستیم. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا بدون اشاره به جزئیات طرح مورد نظر واشنگتن برای تشدید تحریم‌های ایران بر اهمیت همکاری نزدیک جامعه جهانی در این زمینه تاکید کرد و گفت تدابیر مالی به هر میزان که از حمایت بیشتر جامعه جهانی برخوردار باشد، از کارایی بیشتری هم برخوردار خواهد بود. کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی میگوید قرار است در هفته آینده روند واگذاری سهام مخابرات به شرکت‌های وابسته به سپاه را بررسی کند. همزمان رئیس سازمان بورس ایران علی صالح‌آبادی واگذاری سهام مخابرات به شرکت‌های وابسته به سپاه را قانونی خواند و گفت قانون این مجوز را به شرکت‌های شبه دولتی می‌دهد. نزدیک به 10 روز پیش در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران بیش از 50% از سهام شرکت مخابرات ایران به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد. قیمت طلا در بازارهای جهانی به بالاترین حد خود در تاریخ خرید و فروش این فلز رسید و در مبادلات سه‌شنبه دیروز هر اونس طلا 1043 دلار معامله شد. آخرین باری که طلا رکورد جدید را از نظر قیمت بر جای گذاشت مربوط به مارس سال 2008 است که هر اونس آن 1032 دلار معامله شد. هر اونس معادل 28 گرم است. کارشناسان میگویند علت افزایش قیمت طلا ناشی از ضعیف شدن ارزش دلار است که به دنبال انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر تصمیم احتمالی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای جایگزینی یورو و یوان چین در معاملات نفتی خود به جای دلار رخ داده است. وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی که برای دیدار با وزیر خارجه و شماری از قانونگذاران آمریکایی به واشنگتن سفر کرده، خواستار همکاری و پشتیبانی دراز مدت آمریکا برای ثبات و گسترش اقتصادی پاکستان، افغانستان و ناحیه جنوب آسیا شده است. آقای قریشی پس از دیدار با هیلاری کلینتون از آمریکا خواست یک برنامه و افق بلند مدت برای افغانستان و پاکستان و تمام منطقه در نظر بگیرد. آمریکا قرار است طی 5 سال آینده سالانه 1.5 میلیارد دلار کمک غیر نظامی به پاکستان بدهد.
پارسا شمس بود با تازه ترین خبرها و همچنان در دومین مجله بامدادی یا صبحگاهی رادیو فردا از جمله. معاون وزارت دارایی آمریکا به سران جمهوری اسلامی اخطار می‌دهد تعلیق یا مجازات. همزمان وزیر خارجه آمریکا میگوید گفتگو با ایران در ژنو آغاز بود نه پایان، آغاز اقدام‌های تهران. خواهیم دید که در ایران 12 عضو کانون صنفی معلمان در پشت میله‌های زندان جای گرفتند. سازمان تجارت جهانی دست رد بر سینه جمهوری اسلامی میزند. بار دیگر با یادی از شاعر شهر گل سهراب. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. استیوارد لیوی یا لیوی معاون وزارت خزانه داری یا دارایی آمریکا به سران جمهوری اسلامی اخطار کرده است که یا به خواست جامعه بین‌المللی تن در دهند و روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به حال تعلیق درآورند یا برای تحریم و مجازات‌های سنگین‌تر آماده شوند. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
وزارت خزانه داری آمریکا در تازه‌ترین هشدار خود به دولت ایران از سلسله‌ای از تحریم‌های فراگیر و پیگیر به ویژه در عرصه مالی و پولی و روابط بانکی سخن گفته است. استیوارد لوی معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی هشدار داد که اگر ایران در اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی خود ناکام بماند، ممکن است با تحریم‌های روبنده و فلج کننده جهانی روبرو شود. آقای لوی این مطالب را در بیانیه‌ای که برای شهادت در برابر کمیته بانکی سنای آمریکا تهیه کرده بیان داشته است. معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی با اشاره به اینکه هیچ تحریم تجریدی گشاینده دشواری‌ها نیست، ولی ایالات متحده تحریم‌هایی را همزمان با ابعاد و اشکال گوناگون و در عرصه‌های مختلف اعمال خواهد کرد تا مؤثر واقع شوند. او به جزئیات این پیش‌بینی‌ها اشاره نکرد، ولی گفت که تحریم‌ها با همکاری جهانی همراه خواهد بود. استیوارد لوی افسود به دلیل اینکه تحریم‌های امور مالی بیشترین تأثیر را دارند، دولت آمریکا از نزدیک با متحدان خود مشغول پرداختن به یک استراتژی است تا بزرگترین و جامع‌ترین ائتلاف جهانی ممکن برای تحریم‌های مالی و بانکی شکل گیرد. پیش از این دکتر کامران دادخواه، کارشناس امور اقتصادی در بوستون، اظهار نظر کرده بود که تحریم‌ها در عرصه امور بانکی و مالی مؤثر بودند.
تحریم‌های مالی و پولی بسیار مؤثر بوده، ولی مؤثر بودنش از جهتی است که هزینه رو برای تجار ایرانی، هزینه رو برای دولت ایران، هزینه رو برای سپاه پاسداران که وارد عملیات تجارتی است، افزایش داده.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا در اشاره به هدف‌های ممکن در تحریم‌های احتمالی گفت: با هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی آسیب‌پذیر در ایران، در صورت لزوم کشورهای متحد می‌توانند به دولت ایران نشان دهند که عدم همکاری آن دولت در عرصه اتمی چه هزینه‌های جدی و سنگینی در بر خواهد داشت. دکتر محمد اقتداری، اقتصاددان مقیم ایالت ویرجینیا، آسیب‌پذیرترین بخش‌های تحریم مالی را امور بانکی و بیمه‌ای می‌داند.
تحریم در دو زمینه دیگه، یکی در زمینه بانکی و یکی در زمینه بیمه های کالاهای تجاری که وارد ایران میشه، به صورت جدی میتونن که دنبال بکنن. تحریم بانکی و تحریم بیمه فشارش بر ایران خیلی مؤثرتر خواهد بود.
استیوارد لوی در پایان سخنان هشدارآمیز خود به این گفته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد که ایالات متحده تمایلی به گفتگوهای بی انتها ندارد و آماده است تا در صورت عدم همکاری دولت ایران در جهت وارد کردن فشار حرکت کند.
نادر صدیقی. اخطار وزارت دارایی آمریکا به جمهوری اسلامی. از سوی دیگر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید دیدار اخیر جمهوری اسلامی با کشورهای گروه 51 در ژنو به هیچ روی نقطه پایان این مذاکرات نیست، که بعکس آغازی است برای رشته ای از اقدام‌های مهمی که از ایران انتظار آن می‌رود. وزیر خارجه آمریکا همچنین یادآور شد در واقع موفقیت این گفتگوها در گرو گام‌هایی است که جمهوری اسلامی در آینده در این زمینه برخواهد داشت. اطلاعات بیشتر در گزارشی از نادر وکیلی در واشنگتن.
دیدار روز پنجشنبه گذشته ایران با 6 کشور قدرتمند جهان که همچنان از موارد مورد بحث در محافل دیپلماتیک است، از سوی بسیاری با واکنش دوگانه روبرو شده است. با توجه به سابقه مذاکرات پیشین غرب با ایران، براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آن کشور، هر دو ضمن ابراز خوشبینی احتیاط‌آمیز، بدون تردید در انتظار تحولات بعدی این مذاکراتند. در همین رابطه و در حالی که رئیس جمهوری آمریکا نخستین دور این گفتگوها را آغازی سازنده ارزیابی کرد، هیلری کلینتون موفقیت این مذاکرات را در گرو اقدامات بعدی دولت ایران دانست. وزیر امور خارجه آمریکا گفت:
We think that on those three big issues this was a worthwhile meeting, but as the president has said and I and others have also made clear, this is not by any means a stopping point. There is much more to be done. We expect much more.
به نظر ما این گفتگوها که بر سر سه موضوع مهم و اصلی بود، گفتگوهای ارزنده محسوب می‌شوند، ولی همانطور که رئیس جمهوری آمریکا و خود من و دیگران گفتیم، این دیدار به هیچ وجه به خودی خود کافی نیست و هنوز اقدامات زیادی باید انجام گیرند و البته انتظار ما هم جز این نیست. کارشناسان سیاسی میگویند نخستین پرسش که به منزله آزمایشی نیز خواهد بود این است که آیا ایران به تعهدات خود که در این گفتگوها به آن اذعان کرده عمل خواهد کرد یا نه. به عنوان مثال، آیا ایران واقعا اورانیوم غنی سازی شده خود را برای تعمیق این روند به کشور ثالثی ارسال خواهد کرد یا خیر. خانم کلینتون اما در پاسخ منتقدان که این گفتگوها را باز هم خرید وقت و زمان ارزیابی کرده‌اند میگوید:
So yes, does it buy time? It buys time. It buys time for us to consider carefully their response, the sincerity of their actions, and
اگر پرسش این است که این اقدام خرید زمان محسوب می شود، پاسخ آن مثبت است، ولی به این معنا که ما هم فرصت داریم تا پاسخ آنها را با دقت بررسی کرده و اینکه دریابیم واکنش ایرانی ها واقعا صمیمانه است یا نه. وزیر امور خارجه آمریکا گفت: باید توجه داشت که ما در این حال همزمان و همراه با تلاش های دیپلماتیک یک سیاست دیگری را نیز دنبال کرده و می کنیم و آن هم سیاست تحریم است. پیگیری سیاست دوگانه و همزمان واشنگتن در قبال برنامه هسته ایران برای متقاعد کردن ایران است تا دست از برنامه غنی‌سازی‌اش بردارد. کارشناسان سیاسی بر این باورند که پس از گفتگوهای ژنو، براک اوباما باید ضمن مشخص کردن اینکه چه تحولی در گفتگوهای غرب با ایران به مثابه موفقیت تلقی خواهد شد، تصمیم خود را نیز دائر بر اینکه تا کی سیاست تعامل با تهران را دنبال خواهد کرد اعلام کند.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا: واشنگتن در انتظار گام‌های بعدی ایران است. نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌داد. ساعت 42 دقیقه بامداد به وقت واشنگتن، 8:12 دقیقه بامداد به وقت تهران.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
گزارش مدافعان فعال حقوق معلمان از تهران حاکی از بازداشت 12 تن از اعضای کانون صنفی معلمان ایران از جمله دبیر کل این تشکل صنفی است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ادعا روز سه‌شنبه بازداشت کردند. قرار بودید معلمان بازداشت شده در جلسه نامه‌ای بنویسند و از رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی مدافعان فعال حقوق معلمان بشوند که در یک سال گذشته بازداشت شدند. این بازداشت‌ها یک روز پس از روز جهانی معلم صورت گرفته است، روزی که مدافعان فعال حقوق معلمان ایران از برگزاری مراسمی به این مناسبت معنی شده بودند. مختار اسدی، عضو شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان ایران در تهران، در گفتگویی با بهروز کارونی از رادیو فردا با تایید خبر این بازداشت جمعی میگوید:
حدود 12 نفر از بچه‌های کانون صنفی معلمان بازداشت شدند. این دوستان قصد داشتن جلسه ای رو به مناسبت روز جهانی معلم برگزار کنن در منزل آقای علی اکبر باغانی، دبیرکل کانون صنفی معلمان، که متاسفانه بعد ساعت 3:30 نیروهای وزارت اطلاعات دوستانی رو که قصد شرکت در جلسه رو داشتن بازداشت کردن. آقای علیرضا جوادی، آقای علی اکبر باغانی، آقای سید مشتبه قریشیان، آقای مهدی بهلولی، آقای محمود بهشتی رنگرودی، آقای محمد نوری، خاتون بادپر، آقای اسماعیل عبدی، آقای عباس معارفی، آقای محمود دهقان آزاد، آقای جواد پور و آقای نیک نژاد. این دوستان تا بال بازداشت شدن و معلوم نیست که آیا غیر از این دوستان دوستای دیگه بازداشت شدن یا نه. اطلاعی که به ما دادن در حال حاضر فقط همین دوستان بودن.
معلوم هست که به چه اتهامی بازداشت شدن و به کجا انتقال داده شدن بازداشتی ها؟
اتهامشون که مشخص نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم به چه اتهامی، ولی تشکیل یه جلسه که جلسات هفتگی هم از روزهای سه‌شنبه بچهای کانون معلمان هر هفته سه‌شنبه ها جلسه برگزار میکنن، ولی حالا مشخص نیست که آیا اتهام خاصی دارن یا نه، اونشا ما هنوز در جریان نیستیم و اینو باید نیروهای وزارت اطلاعات اعلام کنه که به چه اتهامی این دوستان بازداشت شدن. ولی این مسئله یه مسئله عادی بوده که هر سه‌شنبه دوستان تشکیل جلسه میدادن و این جلسه هم مثل جلسات قبل بوده و چیز غیر عادی درش نبوده و چیز غیر عادی هم درش مثلا نمیشد، غیر از اینکه مسائل مربوط به آموزش ورزش که طبق جلسات قبل مطرح میشد.
به جز همین بازداشتایی که شما اشاره کردین، در هفته های گذشته هم برخی دیگر از فعالان حقوق معلمان بازداشت شدند یا احضار شدند که از جمله آقایان باقانی و بهشتی لنگرودی هم در میان آنها بودند. فکر میکنید که چرا این فشارها داره به فعالان حقوق معلمان وارد میشه؟
به نظر میاد که احتمالاً نیروهای اطلاعاتی فکر میکنن که با سرکوب سیستم آموزش پرورش و معلمان میتونن نهضتی رو که در ایران شروع شده به اسم نهضت سبز و اخیراً هم به دانشگاه‌ها کشیده شده و از این میترسن که به مدارس هم کشیده بشه و اینا به نظر میاد که از اینکه این مسئله به مدارس هم کشیده بشه یه مقدار میترسن و همینه میخوان که جلوی همچین جنبشی رو بگیرن. ولی من این نکته رو باید یادآور بشم که خواسته‌ای که کانون معلمان و بچه‌های فعال صنفی دارن پیگیری می‌کنن خواسته‌ای سیاسی نیست، خواسته‌ای صرفاً صنفیه و دوستانی که میخوان با ارعاب و تهدید و بازداشت جلوی فعالین صنفی رو بگیرن، غیر از این که مسئله رو به طرف رادیکالیسم میبرن هیچ نتیجه‌ای نمیتونن بگیرن. یعنی ما در حال حاضر در چارچوب قانون خواستای صنفیمون رو مطرح میکنیم، ولی شاید روزی بیاد که دیگه ما نتونیم حرکات معلم‌ها رو کنترل کنیم، چرا که معلم‌ها انتظار دارن و میپرسن از ما که آیا شما که خواستای صنفی رو مطرح کردید سیستم با شما چجوری برخورد کرد و بهتر نیست که روی کردتون رو تغییر بدید و شاید نیروهایی ایجاد بشن در آموزش و ورزش داخل آموزش و ورزش که دیگر حرفای ما رو گوش ندن، نصایح بچهای کانون معلمان و کانون معلمان اصلا گوش ندن و اهداف رادیکالتری رو مد نظرشون قرار بدن.
بختار اسدی، 12 معلم ایرانی دست کم، 12 معلم ایرانی پشت میله های زندان های جمهوری اسلامی. و در ادامه دومین مجله بامدادی رادیو فردا از جمله گفتار اقتصادی روز، یادی از سهراب آفریننده حجم سبز اما هوادار سرخ، حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا ناکامی سرخهای پایتخت نشین را ارزیابی خواهد کرد.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
به گفته منابع خبری جمهوری اسلامی، مذاکرات بر سر عضویت دائمی ایران در سازمان تجارت جهانی در پی بالا گرفتن تشنج در روابط میان تهران و قدرت‌های بزرگ غربی متوقف شده است. اطلاعات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
خبرگزاری فارس سه‌شنبه 14 مهر ماه به نقل از منابع خبری جمهوری اسلامی گزارش داد مذاکرات بر سر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی متوقف شده است. فارس به نقل از همان منابع این رویداد را به کارشکنی آمریکا و متحدان اروپایی آن نسبت داده است. این سازمان در کنار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یکی از سه نهاد مقتدر بین‌المللی در عرصه اقتصادی است و 153 کشور در آن عضویت دارند. 26 ماه می سال 2005 میلادی پس از 21 بار تلاش نافرجام از سوی جمهوری اسلامی، شورای عمومی سازمان تجارت جهانی سرانجام با تشکیل گروه کاری الحاق برای بررسی تقاضای عضویت تهران موافقت کرد و از همان روز نام ایران در فهرست اعضای ناظر این سازمان قرار گرفت. سخن بر سر کشورهایی است که عضویتشان مورد بررسی است و اگر مذاکرات در مورد آنها به خوبی و خوشی بگذرد، پس از پشت سر گذاشتن دورانی نسبتاً طولانی معمولاً 8 تا 13 سال به عنوان عضو تمام و کمال وارد سازمان می شود. در حالی که بیش از 4 سال از این رویداد می گذرد، فرایند پیشروی ایران به سوی عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی هنوز هیچ پیشرفتی نداشته و جلسه گروه کاری الحاق برای بررسی این مسئله هنوز تشکیل نشده است. خبرگزاری فارس این بنبست را به کارشکنی قدرت‌های غربی نسبت می‌داد، با این استدلال که عراق تقریبا همزمان با ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده، ولی گروه کار برای الحاق کامل این کشور به سازمان تاکنون دو بار تشکیل شده است. در اینکه تنش در روابط جمهوری اسلامی و بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی یکی از دلایل شکست ایران در ورود به سازمان تجارت جهانی است تردیدی نیست، ولی در ورای این مانع از دشواری‌های درونی ایران نیز نباید غافل ماند، به ویژه تداوم اختلاف نظر میان صاحب منصبان جمهوری اسلامی بر سر پیوستن یا نپیوستن به این سازمان. محمود احمدی نژاد بارها سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی را اهرمی در دست استکبار جهانی توصیف کرده است. به علاوه پیوستن به سازمان تجارت جهانی مستلزم یک سلسله اصلاحات بنیادی در راستای همراه شدن با مقتضیات اقتصاد بین‌المللی است. اگر ایران بخواهد همچنان نفت خام بفروشد و کالای ساخته شده وارد کند، به سازمان تجارت جهانی چندان نیازی ندارد.
فریدون خاوند: 29 سال پیش بود که سهراب را از دست دادیم. سرطان خون او را از ما گرفت. سهراب اگر زنده می بود امروز درست 81 سالگیش را می توانستیم جشن بگیریم. سهراب سپهری، شاعری که از فقه خواندن دختر همسایه زیر کمیابترین نارون روی زمین دلش می گرفت. مردی که می پرسید دل خوش سیری چند. شهرام میریان از رادیو فردا از سهراب یاد می کند.
اهل کاشان، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه.
صدای پای آب، سروده‌ای معروف از زنده‌یاد سهراب سپهری را با صدای زنده‌یاد خسرو شکیبایی، هنرمند سینما و تئاتر شنیدیم. سهرابی که باید نرم و آهسته به سراغش می‌رفتی تا مبادا چینی نازک تنهاییش ترک بردارد. سهراب زاده کاشان است، زاده شهر گل و گلاب. در چنین محیط و خانواده‌ای اهل شعر و نقاشی و موسیقی، سهراب رشد و پرورش یافت. ماندگاری زیبایی های طبیعی کاشان بر ذهن و روحش، سهراب سپهری را از همان نوجوانی به دو هنر شعر و نقاشی کشاند. ارزش سپهری در چه و چه هاست که به ویژه جوانان را مجذوب خود کرده است؟ شمس لنگرودی، شاعر:
ارزش سپهری در اینه که در شعرش از شادی همواره صحبت شده و به زندگی ارزش گذاشته شده. شعر سپهری نشاط‌آوره، اما یکی از چیزای مهمتر ریتمیک بودن شعرشه. مردم اساسا شعرهای ریتمیک دوست دارن. خود سهراب در یک مصرعی از شعر سفر میگه: وسیع باش و تنها، بستر به زیر و سخت. این تنها بودن به معنی منزوی بودن نیست.
سهراب سپهری 15 ساله بود که کاشان را که به گفته خود به او آرامش میداد ترک گفت و به تحصیل در دانشسرای مقدماتی و سپس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پرداخت. انتشار سروده‌ها و نمایش نقاشی‌هایش به زودی سهراب را در تهران به شهرت رساند و همزمان یاران و دوستانی را هم به سویش کشاند که یکی از آنها شاعر و نویسنده ساکن شهر اپسالای سوئد، مرتضی رضوان است.
نقاشی سهراب سپهری رو من برای اولین بار در منزل دکتر امیر حسین آریانپور دیدم. بالاخره یه روز موفق شدم که از نزدیک با نقاش توی گالری خانم معصومه سیحون آشنا بشم و بعد نزدیکی بیشتر و بیشتر. باید بگم که تواضع بالاترین صفت او بود. سهراب همیشه در به در دنبال یک عکس العمل درست یا یک پاسخ مناسب بود که کمتر موفق میشد. من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنیدم. رفتار دیگران همیشه براش تعجب آور و بیشتر مبهم بود. همیشه دنبال تازگی بود و بازم باید بگم که پاکی.
سهراب سپهری، شاعری که در جای جای سروده‌ها و نقاشی‌هایش مظاهر طبیعی و فرهنگ کهن ایران حضوری دائمی دارند، وقتی به نماز می‌ایستاد سجاده‌اش دشت و مهرش نور بود.
من مسلمان، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد تی. سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سر. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت مو.
شهرام میریان، رادیو فردا.
گرامی داشته یاد سهراب سپهری. عمری باشد سینه‌ای سرشار گفتنی‌ها از او دارم، بماند. از شاعر حجم سبز اما هوادار سرخ، هوادار سرخ پوشان شاهین، شاهین دیروز و پرسپولیسی‌های امروز که به گزارش حبیب روشنزاده، کارشناس پرسابقه و بلند آوازه ورزش رادیو فردا، هواداران امروزیان به خانه بازگشتند با لب و لوچه های آویزان.
به دنبال نتایج ضعیفی که تیم فوتبال پرسپولیس در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران کسب کرد، بسیاری از طرفداران و هواخواهان تیم سرخورده و ناراحت شدند، به خصوص بعد از مسابقه روز جمعه استقلال پرسپولیس و حرف و حدیث هایی که به دنبال داشت. هواخواهان سرخپوش ها به تیم محبوبشان پشت کردند. دیروز که تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با سپاسی شیراز بازی داشت، در مقایسه با 80-90 هزار نفری که روز جمعه به ورزشگاه رفتند، به نوشته ایرنا حدود 10,000 نفر روی سکوهای ورزشگاه آزادی نشسته بودند. این امر باعث شد تا در پایان مسابقه حبیب کاشانی، سرپرست جدید پرسپولیس، از هواخواهان دعوت کند که با تیم پرسپولیس آشتی کنند. سرپرست پرسپولیس استادیوم آزادی را که فقط 10,000 نفر را در خود جای داده بود، ورزشگاه نیمه خالی نامید. حبیب کاشانی:
دوست نداشتم که امروز که در استادیوم حضور پیدا میکنم با یه استادیوم نیمه خالی مواجه بشم. ما دو تا مشکل بزرگ تو تیم داشتیم، یکی بحث روی روانیه که واقعا بچه ها دچار آسیب روی روانی شدن، یه بدون مشکلات اقتصادیه. انشالله بتونیم این دوتا رو کم بکنیم تا حداقل شاهد آشتی مردم با فضای استادیوم باشم.
اما به خود بازی پرسپولیس با سپاسی که بازگردیم، زلاتکو کرانچار، سرمربی اهل کرواسی پرسپولیس، معتقد است تیمش بسیار با انگیزه وارد بازی شد و آمده بود تا پیروز شود. کرانچار ولی میگوید آنها وقتی 4 گل زدند فکر کردند بازی تمام شده، به همین دلیل هم در دقایق پایانی 2 گل خوردند. وی وعده میدهد که پیروزی های پرسپولیس در بازی های بعدی لیگ برتر ادامه یابد. داوود مهابادی، سرمربی تیم سپاسی شیراز که تا دیروز در 9 مسابقه قبلی در فصل جاری لیگ برتر تیمش نباخته بود، مدعی است اشتباهات فردی باعث شکست تیم سپاسی شیراز شد.
تو لحظاتی از بازی کنترل بازی رو از دست دادن، اشتباه فردی باعث گل دوم و سوم و چهارم ما شد که ما خوردیم و انتظار یه همچین وضعیتی رو من پیش بینیش نمی‌کردم.
خارج از چارچوب بازی و مسائل فنی آن، غیبت یکی از بازیکنان پرسپولیس و اینکه نامش به خواست سازمان تربیت بدنی از فهرست 18 نفره تیم پرسپولیس حذف شده، خبرساز گشته است. به طوری که برخی از روزنامه‌های ورزشی و حتی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی درباره حسین بادامکی، هافبک پرسپولیس، مطلب و یا گزارشی به چاپ رساندند. از جمله روزنامه کیهان ورزشی در شماره امروز خود می نویسد: تماس یک فرد از سوی سازمان تربیت بدنی با سرمربی پرسپولیس برای کنار گذاشتن یک بازیکن به هیچ وجه اخلاقی و حرفه‌ای نیست و تبعات زیادی برای فوتبال ایران خواهد داشت.
حبیب روشنزاده: مجله بامدادی ما در اینجا نایاب می شود. بر بارهای موسیقی در آسمان بامداد چهارشنبه اوج بگیریم تا بخش بعدی خبر نیم ساعت دیگر آغاز شود. علیرضا طاهری، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سلام و صبح بخیر به شما شنوندگانی که در ایران صدای ما رو میشنوید و وقت بخیر میگیم به دیگر شنونده های رادیو فردا در دیگر نقاط جهان. مثل همیشه همراه شما هستیم از بخش موسیقی رادیو فردا با معرفی ترانه های امروز چهارشنبه 15 مهر ماه. ترانه ای رو که میشنیدید ترانه ای بود از خواننده جوان روزبه به نام تو که در ایران به فعالیت در زمینه موسیقی مشغوله. ترانه بعدی هم ترانه ایست از گروهی به نام مهرناز. نام این ترانه هم هست خسته شدم. همراه ما بمانید، با شما خواهم بود در دقایق پیش رو. ترانه خسته شدم از گروه مهرناز.
خسته شدم من از این همه تو رو ندیدم، رویای هر شب من شده به تو رسیدم. خسته شدم من از این همه تنها پریدم، میدونم که خیلی بد کردم اما دلم دوست داره. مشکل منو تو حل میشه اگه فاصله بذاره. خسته جدایی کنار من باش، میخوام کنار
ازش میکنم و تعم تلخش جهنم پر میشه از حال میرم. تو نیستی با عشق و دنیا درگیرم، زنجیر غمامو دست و پامه، نگو برگشتن اگه فکر خامه. تنهایی هوامو پر کرده، ناله میکنم و هر میشه پر درده. نگو رست دنیاست و نگو قسمته، نگو قلبم یکی دیگه بوده قسمته. من مجبوری خستم از نبوده بشه تو باسه قلبم تار بوده. تقدیر شده دینه باید تنها بمونم، ولی نه واسه من مشکل اونم با این همه سختی تو این زمونه. برگرد و دلم تنها نمونه.
ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی شمس از مطرح‌ترین گروه‌های موسیقی اصیل ایرانی مهر ماه امسال برای یک تور 40 روزه عازم چند شهر بزرگ آمریکا می‌شود. این گروه 10 نفره قرار است طی این مدت در شهرهای نیویورک، واشنگتن، لس آنجلس، سان فرانسیسکو و سان دیگو به اجرای برنامه بپردازند. سرپرستی این گروه را در این اجراها که خسرو پورناظری و خوانندگی آن را سهراب پورناظری بر عهده خواهند داشت. قطعات گروه شمس در کنسرت آمریکا ترکیبی از ساخته‌های جدید و قدیم خانواده پورناظری است که طی 2 بخش اجرا خواهد شد. این گروه در هر اجرا ابتدا به تنبور نوازی می‌پردازد و در بخش دوم ارکستر سنتی ایرانی به همراه سازهای کوبه‌ای روی صحنه می‌رود. در این کنسرت ها که با عنوان برای ایران برگزار می شود، 8 نوازنده سازهایی چون تنبور، سنتور، پرکاشن و کمانچه گروه شمس را همراهی می کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Streets I used to own.
sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید افزایش شدید پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای در پی انتخابات 22 خرداد ماه موجب مشکلات بهداشتی از جمله ناشنوایی مزمن و بیماری‌های پوستی می‌شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
جا آب جوب جاریه، اینجا خوب جاییه، آره خوب جاییه، درخت و سر بلند، کاج و سر و سر دوغر و مرد و زمی خندن و میزنن با هم حرف بلند، مرد و من بی درد و غم با هم من میگم خوشم دیدم خودم، که هدف هر کی اینه که سبز علف هر زی. هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام باشم جا. کوچه خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه، نشست رو برومه بچه ها تو کوچه، با توپ پلاستیکیشون میام بیرون دونه دونه، ماما دم پنجره دستش صرفشه، کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه، بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه. عب نیست بال ما تا سفید بشه شهر ما، باز دوتا بال ما میریم با هم بالا، میگه کوچولو به بابایی که بخون برام دالایی، نگران نمیشم میدونم فردا با مایی، شب و آروم با خنده خوابیدن، صبح و آسون سر کار میرن، حرف تو حرف نمیره، دست تو دست دیگه، هرکی هر جا میره. آسمونی سالوده سفید مثل فالوده، لابود اون بالا یکی فکر ما بوده، هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا.
زنگ مدرسه میخوره دوباره قبرسه، وقتشه برم خونه، کوله پشتیم بند صفر، کوچه ها رو را میرم، اینجا همه خوبن، صبح تا شب یه مش دادن، میموندم خونم، در و توری پنجره باز، هر روز میاد خبر شاد، میزنی محنجر داد، این روزا رو نبر باد، ما ها همه با همین، اینجا همه راحتیم، تو سرزمین مادرین، اینجا تو ایران زمین.
بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه.
امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما.
رادیو فردا.
بگو از عشق ای آخرین مشوق، که برای رسوایی دنبال بهونم، با بوسه ای آروم خوابم رو دزدیدی، تو شدی تعبیر رویای شبونم، من تو نگاه تو دنیامو میبینم، فردای شیرینم نازنین من، چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود، تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود. شبهای تنهایی هم رنگ گیسوته، آغوش تو وا کن بانوی مهتابی، دل با پسی ها با خنده ای کم کن، که توی پایان هر دید و بیتابی، من تو نگاه تو دنیامو میبینم، فردای شیرینم نازنین من، چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود، تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود. فکر محالم بود،
چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود، تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود، چشمای تو
روز و شب و وقتتون خوش. همراه رادیو فردا هستید. آرزوی شادی و سلامتی داریم براتون در هر جای دنیا که شنونده ما هستید. ترانه آخرین معشوق از مجید رو میشنیدید و برای این لحظه یکی از آخرین ترانه های خواننده رپ فارسی یاس رو خواهیم شنید به نام با من باش.
Thank you.
وقتی دیگه تصمیم و بار تو بستی، وقتی که بدتری خاطره هات به تو میگه که دیگه باید خاتمه دار. سر و سر وجود تو خدشه دار شو، شاکی از مادری که بچه دار شو، به این دنیا اومدی یا شدی ناخوانده وارد، حالا هم که میخوا بشی نارانده خارج. به زندگی تو وارد نشو، عمر تو به مو رسید و پاره نشو، ولی حالا خودت میخوای اونو پاره کنی، ولی دست نگه داره این کار تو نیست. میری تا که بدونم بلکه قدره، یه شعر بنویسم رو سنگ قبره، یه حرفاش بین همه گم بود بیچاره، استجاب یکی سر خاکتون بود بیاره. فکرت میکنه دل و خانه که جونه تو زمین گروگانه، ولی بس کن الان عصبی هستین، نمیتونه باشه نظر اصلی. میدونی که سقوط بدنت برو بره با شکست و سقوط وطنه، نرو که رفتنه دیگه بستنه در دفتره آینده ها. تو میدونی که طلوع قدمت به طرف من یعنی غروب وطنه، بمون با من بتاز آینده باش، آینده ها رو با من بساز. مرگ تو طلب میکنی، فکر تو اینه تو داری عقب میمونی، ببین همه چی حل فقط میدونی، علکی تو داری وقت تو تلف میکنی. قصد آدم ها اینه که فراموش کاره، اگه تو بری یکی دیگر رو در آبوش داره، اونه رو میدونی حالا میخوای تو باس بری، نکنه که میخوای به دشمنات فاس بدی. پشت سر زدن همه باد بدن، لحظه هات هده رفت و باس عقب، موندی از همه و لحظه هات قمه و رنگ ماتمه و وقت مام کمه. دست بان غلط راه تو سوی درک ره سپاره، هدف مرگ باریک منه، زد بار به سرم زد تا که قدم بردارم به طرف مرگ با این غلط نه. میدونی که سقوط بدنت برو بره با شکست و سقوط وطنه، نرو که رفتنه دیگه بستنه در دفتره آینده ها. تو میدونی که طلوع قدمت به طرف من یعنی غروب وطنه، بمون با من بتاز آینده باش، آینده ها رو با من بساز.
بازم یاس علکی رفت روسن، ببین عشق بعد رفتن تو هفت روزه.
حالا چی شده واسه مرد چراغ سبزه، واسه نجات رسیده همین یه راه مغزه، میخوای خودتو بکشی بری که چی، شیطون رو لعنت کن و بگی بشی. فکر کنی وقتی بری اون دست پر، فرشته ها منتظرتن با دست گل، نه مطمئن باش از این خبرها نیست، خیلی رفتن و تو هم یه نفر لیستی. تو باشو حالا بتکون گرد و خاک تو بترکون، جهان سرد و ساک تو پاشو، بگو خیلی مونده خستشه، خودکشی هم واسه تو داره کسرشه. در دایی و درسته اگه بدنشو بخونی، که وقتی رسیدیم بالا قدرشو بدونی، در دو دارم میکنن با تو دست رشته بازی، چیزی دور نمیمونه از چشم قاسی. بگو فردایی بازم هست و بگو این سختی یا بازم دست، بگو فکر میکنی از تو شکست خوردم، تو فکر بکنی از تو یه دست بردم.
از تو یه دست بردم.